بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته وارد بحث از طبیعت‌گرایی تکاملی شدیم که با خوانشی الهادی و طبیعی‌گرایانه از نظری تکامل برای بست الحاد استفاده میکنه، که از جمله چهره هایی که خیلی در این زمینه پیشتاز هست و به اصطلاح زیاده روی کرده آقای داکینز هست، که میگه چیستان هستی رو انتخاب طبیعی در تکامل داروینی میتونه جواب بده و انتخاب طبیعی رو جانشین خدا قرار میده و ادعا میکنه که آقای داروین با آوردن اصل انتخاب طبیعی دوگانه خدا یا تصادف رو به هم زد و به جای تصادف انتخاب طبیعی رو آورد. خدا هم که اصلا به عنوان یک گزینه مطرح نیست. البته انتخاب طبیعی با چاشنی تصادف و کمی تصادف با هم دیگه در واقع برسازنده تمام این تحولات زیستی هستند که تونسته از تکیاخته به انسان برسه. بنابراین ما همه چیز خودمون رو وامدار این اصل انتخاب طبیعی هستیم. این مسئله‌ای بود که آقای داکینز مطرح کرد و از این طریق طبیعت‌گرایی رو بر نظریه تکامل استوار می‌کنه. در پاسخ به این مسئله بعضی از اندیشمندان و دانشمندان اومدن گفتن خوب باید ببینیم اصلا این انتخاب طبیعی چه کار میتونه بکنه و چه کاری نمیتونه بکنه. این مسئله فقط و فقط در میان خدا باوران نیست که به لحاظ اعتقاداتشون براشون این مسئله اهمیت پیدا میکنه، بلکه بعضی از دانشمندان هم به لحاظ علمی بدون اینکه اصلا ربطی داشته باشه به مباحث اعتقادی این مسئله برشون اهمیت داره. در اینجا من اولا این رو عرض کنم، اصل انتخاب طبیعی و اینکه چه کار است، چه کار میتونه بکنه، هیچ اتفاق نظری در میان دانشمندان نیست. اما آنچه که بسیار واضحه اینه که نگاه آقای داکینز به انتخاب طبیعی بیش از حد اغراق‌آمیز و جنجالی و تبلیغاتی است و اصلاً با داده‌های علمی و دیدگاهی که خود دانشمندان زیستشناس مطرح می‌کنند، زیستشناسانی که تکاملگرا هم هستند، اینجور در نمیاد. اجمالاً به صورت مقدماتی عرض کنم، بعضی از دانشمندان مانند آقای ارنست مایر اصلا کارکرد انتخاب طبیعی رو صرفا یک کارکرد حذفی میدونند. یعنی انتخاب طبیعی فقط یک قیچیه که یه عده رو میچینه، نابود میکنه. اونی که نتونه سازگار بشه با محیط مطابق این اصل نابوده، نتونسته خودش رو با اوضاع وفق بده، این نابود میشه، از بین میره. این انتخاب طبیعی همه زورش همین هست. اونهایی هم که نقش اثباتی برش قائل هستن و علاوه بر این به نحوی نقشی اثباتی مطرح میکنن، بسیار بسیار محدود هست. بنابراین این مبالغه های آی داکینز جایی در علم نداره. حالا بعضی از محدودیت هایی که در این زمینه وجود داره رو از زبان بعضی از دانشمندان میتونیم بشنویم. مثلا آقای مایکل دنتون میگه در مورد گلوبول های قرمز بدون هسته یا سلول های ESC یعنی امبریونیک استم سلز، سلول های بنیادی جنینی، و ژن های اورفان یعنی اون ژن هایی که در واقع هومولوگ شناخته شده ای و همساختی در واقع شناخته شده ای با دیگر گروه های جمعیت یا گونه ها ندارن. اینا در این ژن ها و این سلول ها هیچ کوچکترین شاهدی مبنی بر اینکه اینها از طریق پیوستگی های تدریجی کارکردی که تو نظریه تکامل داروین مطرح هست از این طریق به وجود اومده باشن شاهدی وجود نداره. میگه البته ببینید انتخاب طبیعی ممکنه در ایجاد بعضی صفات اینها یه نقشی ولو کمرنگ ایفا کرده باشه، اما وقتی که شما شواهد تجربی و علمی رو بررسی میکنید شواهد موجود اصلا نشون نمیده که انتخاب طبیعی یه نقش خیلی مهم یا سازنده‌ای رو ایفا کرده باشه، چه برسه اینکه این رو عامل اصلی و اساسی یا منحصر به فرد این قضیه بدانیم. باز یکی از مواردی که بعضی ها روش انگوش گذاشتن و گفتن ببینید اصلا انتخاب طبیعی نمیتونه توضیحش بده، قبلن هم در کاستی های نگریه فرگشتی بهش توضیح دادیم، بحث یه سری ویژگی های خاص و متعالی است که انسان داره، مثل بحث اخلاقیات که اینها با مسئله بقا و سازگاری همبستگی قویی ندارن. اگرم کسی بخواد بینشو همبستگی برقرار کنه خیلی ضعیف و کم‌مایه و با واسطه و اینهاست، و اینکه فکر کنیم انتخاب طبیعی ناهوشیار اینها رو در واقع انتخاب کرده و حفظ کرده و مایه بقا قرار گرفته این بسیار بسیار احتمال ناچیزیست. یه تعبیری داره آقای ارنست مایر، با اینکه خودش از تکامل گرایان بسیار مهمه به طوری که او رو داروین زمان ما بعضی ازش یاد میکنند، این تعبیر اسم آقای داکینز رو نمیاره ولی در واقع کنایه به آقای داکینز هست. میگه بعضی دانشمندان در اوج شور و شعف ادعا میکنن که انتخاب طبیعی بر هر کاری تواناست، در حالی که نه، این خبرها نیست. حیطه تأثیر طبیعیشون میگه که محدودیت داره و همیشه این سوال وجود داره که چرا انتخاب طبیعی نمیتونه یک موجود کامل رو پدید بیاره. بعدشون در کتاب تکامل خودش اومده و یه بررسی مفصلی راجع به محدودیت‌های انتخاب طبیعی ارائه می‌کنه و 7 مورد رو برمی‌شماره که انتخاب طبیعی در این موارد دچار محدودیت‌های جدی است. من عناوین اینها رو عرض می‌کنم. یکی ظرفیت محدود ژنوتیپ هست، عدم تغییرات ژنتیکی مناسب هست، فرایندهای تصادفی است، محدودیت‌های ناشی از تاریخ تباری، دیگرگونی اندام بدون علت ژنتیکی، گریز مراحل پساتناسلی از انتخاب طبیعی و برهم کنشی یا کنش متقابل اعضا و محدودیت‌های سازشی است. ببینید من چکیده کلام رو عرض کنم که حالا این هفت بند توضیح میده، میگه ببینید مثلا شما ژنوتیپ ها رو که در نظر بگیرید، اینا در یک حد محدودی میتونن، این ساختارهای ژنتیک میتونن تغییرات رو بپذیرن، به طوری که شما نمیتونید مثلا از یه ژنوتیپ خاص هر چیزی رو انتظار داشته باشید فکر کنید تو فرایند تکامل میتونه بره به هر چیزی تبدیل بشه، مثلا فرض کنید سوسک بشه پرنده، این خبر ها نیست. یا مثلا وقتی که یه ساختاری شکل گرفت، ساختار بدنی اجزایی شکل گرفت، این دیگه هرچی هم مسیر تکامل ادامه پیدا کنه، تغییرات بخواد پیدا بکنه، در یه دایره محدودی است که دیگه از یه محدوده نمیتونه فراتر بره و تغییر پیدا کنه. بنابراین هر جمعیتی از جمعیت‌های یک گونه این میتونه یه تغییرات ژنتیکی خیلی محدودی رو تجربه کنه، یا اینکه بسیاری از تغییرات از طریق فرایند انتخاب طبیعی نبوده، از طریق تصادف، جهش ها، اینها صورت میگیره. عرضم به حضور شما مثلا انسان وقتی که به سنی میرسه، در سن کهولت، که البته حالا من تعبیر انسان کردم، فقط انسان منظور نیست، گونه های دیگر هم این عارضه رو دارن، ولی به خصوص در مورد انسان بعض از عوارض هست که در یک دوره شکل میگیره، مانند دوره‌ای که دیگه قدرت تناسل نداره و دیگه باروری نداره، بقا اون بقایی که ژنوتیپ میخواد بمانه تکثیر بکنه و در واقع پایایی پیدا بکنه، همچی فرصتی براش فراهم نیست. و یه اموری مثل آلزایمر و نمیدونم این چیزا پیدا میشه، یه سر اینا برای چی باقی میمونه، اینا برای چی، در واقع چه توجیهی داره بر اساس اصل انتخاب طبیعی، و چرا این در واقع موجود مدت ها با این عوارض در دوران کهولت به سر میبره؟ اینا اصلا با اساس انتخاب طبیعی سازگاری نداره. بعد تغییراتی هم که میخواد صورت بگیره اینطور نیست که شما در یه شرط قرار میگیرید، یه موجود زنده قرار میگیره، یک آسیبی مثلا متوجهش میشه که یک عضوی تحت تاثیر قرار باید بگیره و تغییر صورت بده، ما فکر کنیم که طبق همون صورت میگیره و انتخاب طبیعی حفظش میکنه. نه، تمام اجزا و ساختار بدن به صورت یک پارچه باید با همدیگه تعامل بکنن تا بتونن تغییری رو پدید بیارن. خب در مجموع وقتی نگاه میکنیم میبینیم انتخاب طبیعی خیلی محدودیت ها داره و بسیاری از تغییراتی هم که اتفاق میفته از مسیر انتخاب طبیعی نیست، اون یک مسیره با یه محدودیت هایی. بنابراین این ادعای آقای داکینز که ما همه چیز رو بریم از انتخاب طبیعی بپرسیم، این بسیار بسیار دور از ارزش و اعتبار علمی است. این یک مسئله که بنابراین انتخاب طبیعی در اینجا در موردش گزافگویی شده و این مقدار نیست که آقای داکینز میگه. مشکل دیگری که مطرح کردن اینه که خب حالا شما اومدید انتخاب طبیعی، آیا واقعا انتخاب طبیعی جایگزین و جانشین خداست، یعنی یک رقیبی برای خدا و خدا باوری است و با آمدنش دیگه خدا رو میذاری کنار، یا اینکه نه، انتخاب طبیعی با خدا باوری قابل جمعه و همساز با وجود خدا؟ این مسئله اینه که خب برای این که بدانیم واقعا انتخاب طبیعی به لحاظ دلالت‌های الهیاتی چگونه است، آیا به عنوان رقیب و جانشینی در نظری تکامل و نظری تکامل رو جانشین خدا میکنه یا نه همچین کاری ازش نمیاد. در اینجا برای اینکه جواب این رو پیدا کنیم باید توجه کنیم که در مورد تحولاتی که در جهان زیست مطرحه سه تا سوال وجود داره. یک، و به خصوص در ارتباط با انتخاب طبیعی، یکی این که این سازوکار انتخاب طبیعی چجوریه و چجوری عمل میکنه، به عبارتی بگیم چگونه طراحی شده. دوم این که این سازوکار انتخاب طبیعی برای چه هدفی انتخاب طراحی شده و یا به عبارت دیگر چه نوع جهتگیری داره، به چه سمت و سویی میره. این سوال دومه. سوال سوم اینه که این سازوکار انتخاب طبیعی توسط چه کسی طراحی شده و آیا اصلا کسی اون رو طراحی کرده یا نکرده. اینا سه تا سواله. این سه تا سوال اصلا کدامش به علم مربوط میشه و یک دانشمند وقتی داره کار علمی میکنه، نه اینکه از جدایی از تحقیق علمی میشینه و نظریه فلسفی یا الهیاتی میره، بلکه داره کار علمیشو میکنه و از طریق ابزارهای علمی جستجو میکنه، بررسی میکنه تا به جواب برسه. واقع قضیه اینه که اصلی ترین چیزی که کار علمی دنبال میکنه و زیستشناسی باید پاسخش رو بگه و یک دانشمند زیستشناس دنبال پاسخش هست، پرسش اوله که این سازوکار انتخاب طبیعی چگونه است، چگونه طراحی شده یا چگونه عمل میکنه. دومی هم که جهتش چیست و برای چه هدفی است، چه هدفی رو دنبال میکنه، اون هم میتونه از جهاتی، گرچه این جنبه فراعلمی هم داره، ولی از جهاتی میتونه در علم هم بررسی بشه. اما وقتی میخواد بررسی بشه اینو باید توجه داشته باشیم که علم به دلیل تعهدی که به روش تجربی داره هیچ عامل فراطبیعی رو بناست که دخالت نده. این یه بناگذاریه که انجام گرفته در علم که از طریق روش طبیعی و با ابزارهایی که بتونه یک پاسخ در واقع در این روش طبیعی به کار گرفته بشه، مثل مشاهده، آزمایش، اینها کار رو جلو ببره. بنابراین چون یک تعهد روش شناختی داره، بنا رو بر این میگذاره که امور فراطبیعی رو دخالت نده و هر پاسخی که میخواد بده در اون حدی باشه که متدش و ابزارهای تحقیقش میتونه فراهم بکنه. خب وقتی اینطور شد، پاسخ سوال اول رو خوب میتونه از طریق روش و ابزارهای طبیعی فراهم کنه. در پاسخ به سوال دوم بخشی رو میتونه پاسخ بده. اون چیزی که میتونه ادعا بکنه اینه که اگر غایت و هدف معینی رو از طریق این ابزارها نتونست پیدا کنه، میتونه بگه که من با بررسی های علمی که کردم پاسخی برای این سوال نیافتم. اما این راه رو نمیبنده بر اینکه از طرق دیگر این غایت شناسایی بشه و پاسخش مثلا از طریق فلسفی یا دینی داده بشه. پاسخ سوال سومم اصلا کار علم نیست، اصلا علم ابزار بررسیش رو نداره و اساسا علم بیانگر فرایند هاست. قبلا هم از آقای جان لنوکس این رو نقل کردیم که تبیین علمی تبیین فرایندی است، فقط فرایندها و چگونگی ها رو به ما توضیح میده، اما چراها کار علم نیست. اون تبیین غایی است که از طریق عامل هوشمند انجام میگیره و مثال موتور جت و آقای فرانک ویتل رو مطرح کرد. شما در علم میتونید خوب توضیح بدید موتور جت چگونه کار میکنه، نحوه عملکردش رو بگید، اما در توضیحات علمی از اون جهت که علمی است، نه تاریخ علم که میاد و در واقع مباحث دیگر رو هم مطرح میکنه، اونی که خالص علمی است توش آقای فرانک ویتل دیده نمیشه. شما اگر بخواید در واقع تبیین کاملی داشته باشید، تبیین کامل نه که هر دو رو داشته باشید، هم تبیین فرایندی از طریق علم داشته باشید، هم تبیین در واقع غایت نگر و علت غایی که در واقع پای عامل هوشمند رو به میان میکشه و اون در واقع جدای از دانش تجربی است. بنابراین این که چه کسی طراحی کرده است، این رو دیگه نمیتونه علم برای ما توضیح بده، چون علم اصلا پاشو از ورای آنچه که در واقع مشاهده پذیر و آزمون پذیره بیرونتر نمیگذاره. بنابراین این یک فراتر از تبیین علمی است و اگر علم نتونه پاسخ بده به معنای نبودنش نیست. بنابراین هیچ اشکالی نداره که اون خالق و مدبر جهان رسیدن به غایت تکاملی رو و تنوع در واقع گونه های زیستی رو از طریق مجرای تنازع بقا، بقای اصلح و انتخاب طبیعی قرار داده باشه. بنابراین اصل انتخاب طبیعی رقیب خدا نیست، بلکه در طول خدا باوری قابل توضیح هست و این سگانه‌ای که آقای داکینز میگه که آقای نظریه تکامل اومد به دوگانه خدا یا تصادف و به هم زد، نه به هم نزده، اون سر جای خودش هست، تصادف هم محاله و تنها گزینه خداوند است و انتخاب طبیعی هم در طول اراده حکیمانه الهی قابل توضیح هست. از لذا آقای آیزاک گری میگه که این ظهور تکاملی من حیث المجموع یه طرح و تدبیری در بر داره و در جهت جریانی قرار داره که به دنبالش موجوداتی مثل ما، یعنی آگاهی، منش اخلاقی، چون انسان موجودی است هوشمند و موجودی است اخلاقی، این پدید بیاد و این اتفاقی نیست، نمیشه این رو با در واقع تصادف باوری بیایم و توضیحش بدیم. آقای آلستون هم میگه که همه هم مقام داروین اینه که فقط توضیح بده چجوری ارگانیسم های پیچیده از دل ارگانیسم های ساده تر پدید میان. خب این چگونگی رو داره توضیح میده، یعنی فرایند رو داره توضیح میده، اما این که پشت صحنه این فرایند در واقع مشیت حکیمانه الهی قرار داره یا نه چنین چیزی وجود نداره، اون بحث دیگه است و اتفاقا این کاملا میسازه و در طول اراده حکیمانه الهی قرار میگیره. آقای فرانسیسکو آیالا هم که یک تکاملگرای بسیار بسیار جدی هست. ایشون هم میگه ببینید نظریه تکامل اومد برای ما توضیحاتی داد. خب تکامل یک دانش علم و برای ما میتونه توضیحات مفید و رضایت بخشی رو بده. میگه ولی ببینید علم همه پاسخها، یعنی همه پرسش‌های مربوط به پدیده‌های این جهانی رو توضیح نمیده. علم تا یه جایی میره. وقتی علم کارشو انجام داد و قشنگ برای ما توضیح داد و فرایندها رو مطرح کرد و همه این حرفا رو که زد و تمام شد، بخش مهمی از پرسش‌ها باقی میمانه که دیگه اونا کار علم نیست و اونها رو باید از جای دیگر پاسخش رو دریافت کرد. آی روزنبرگ هم که در واقع جز فیلسوفان زیست هست و خودش هم انسان خدا باوری نیست، ولی میگه که این نیست که شما فکر بکنید نظریه تکامل با خدا باوری ناسازگاره. میگه نه اینجوری نیست، اگر کسی چنین باوری داشته باشه این پیشا پیش خودش اومده و این رو به لحاظ فلسفی برای خودش پذیرفته و به عنوان یک باور مقدمی بر نظریه علمی آمده جلو و باش نظریه علمی رو هم دنبال کرده. ولی این دیدگاه محصول نظریه علمی و جزئی از نظریه تکامل نمیتونه باشه. خب پس تا اینجا روشن شد که انتخاب طبیعی رو نمیتوان رقیب و جانشینی برای خدا تلقی کرد، بلکه در طول اراده حکیمانه الهی قابل تبیینه. و اما مسئله دیگری رو که اینجا مطرح شده و باید توجه کنیم در طبیعت گرایی تکاملی اینه که آقای داکینز بعد از اینکه آمد و انتخاب طبیعی رو یک جایگاه بسیار بسیار بزرگی براش قرار داد و اون رو پاسخگوی چیستان هستی و هستی انسانی در واقع قلم داد کرد و خواست با اون خدا رو کنار بزنه، شروع میکنه به توضیحاتی در رابطه با انتخاب طبیعی که انتخاب طبیعی چه خصوصیات و ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی هایی که برای اون ذکر میکنه اینه که انتخاب طبیعی نابیناست. این رو در واقع در تعریض به کتاب آقای ویلیام پیلی که ساعت ساز لاهوتی رو در واقع مطرح کرد، که اون در واقع تشبیه کرد نظام جهان رو به یه ساعتی که شما میبینید چقدر دقیق و منظمه و نشانگر اینه که یک در واقع طراح آگاه و هوشمندی داشته که بینا بوده، هوشیار بوده، آگاه بوده و دانایی زیادی داشته، تونسته اینو طراحی بکنه. ایشون در واقع میخواد بگه که اون ساعت ساز جهان و حیات این اصل انتخاب طبیعیه و این اصل انتخاب طبیعی کر و کر و نابیناست، یه ساعت ساز نابیناست در واقع. خب نابیناست یعنی چی؟ این نابینایی تعبیریه که کناییه و منظور اینه که هیچ گونه شعور و ادراکی نداره و به تعبیر آقای داکینز نه سری داره، نه سودایی، نه رویایی، نه چیزی در ذهن خود میپرورد. این نیست که تصمیمی بگیره، فکری بکنه و بخواد مثلا از تکیاخته برسونه به انسان. نه، این عامل اصلی طبیعت و حیات و تمام این تنوعات زیستی که از تکیاخته به انسان رسیده، این اصلا هیچ درجه ای از آگاهی و هوشیاری نداره، کاملا کر و کوره و تمام این مراحلی که طی شده از تک یاخته تا به انسان رسیده توسط این عامل نابینای نادان کر و کور اتفاق افتاده. خب اما خیلی عجیبه که این نابینا کارش مانند ساعت سازی است که همه چیز رو دقیق و درست سنجیده و انگار که یک سازنده بسیار بسیار چیره دست با طرح و نقشه‌ای بسیار بسیار دقیق اون رو ساخته و پرداخته. این همون تعبیری است که میگن که طراحی بدون طراح یا طرح بدون طراح. طراحی نداره انتخاب طبیعی، ولی واقعا طرح و پروژه فوق العاده پیچیده، گسترده، منظم، دقیق و شگرفی رو به پیش برده. البته در تغییراتی که در فرایند تحولات زیستی رخ داده، خب در واقع یک عامل رو همون انتخاب طبیعی میدونن که آقای داکینز مطرح کرد که هیچ شعوری نداره. یک عامل هم به خصوص در نوداروینیسم و سنتز تکاملی مدرن ژن‌ها هستن و تحولاتی که ژن‌ها پیدا میکنن، جهش‌هایی که پیدا میکنن، خب اینا هم که نابینا هستند و ناآگاه و اونها هم که کر و کور هستند. پس کل این عالم به صورت کر و کور آمده تا رسونده به اینجایی که موجودات هوشمندی مانند انسان پدید آمد. این دیدگاهی است که آقای داکینز مطرح کرده و انشالله نقدش رو در جلسه آینده تقدیمتون خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.